بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا گفت دولت ایران پیام های متفاوتی درباره رکسانا صابری ارسال می کند. بریتانیا پایان عملیات رزمی نیروهای این کشور در عراق را اعلام کرد. و سازمان بهداشت جهانی می گوید دلیلی برای افزایش حالت هشدار در برابر آنفلانزای خوکی در دست نیست. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قبیمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 11 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با اول ماه مه 2009 میلادی و روز جهانی کارگر. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران نیمه ابری خواهد بود با رگبارهای پراکنده، اما دقایقی هم خورشید خانم از پس ابرها حضور درخشانش رو در صحنه اعلام میکنه و دمای هوا رو از 12 به 22 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا و در 59 دقیقه آینده گزارش های همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از پخش گزارش ها، نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت دولت ایران پیام‌های متناقضی درباره وضعیت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در تهران، ارسال می‌کند. خانم کلینتون با حضور در مجلس سنای آمریکا گفت پاسخ‌های متفاوتی از دولت ایران دریافت می‌کنیم که او را آزاد می‌کنند یا آنها او را به 8 سال زندان محکوم می‌کنند یا آنها درباره او تجدید نظر می‌کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا این نشان می‌دهد که تعامل با دولت ایران چقدر دشوار است. خانم صابری که 32 ساله است و از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا متولد شده، بهمن ماه پیش در تهران بازداشت شد. وی از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به جاسوسی برای واشنگتن متهم شد و به 8 سال زندان محکوم شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد عملیات رزمی نیروهای این کشور از روز پنجشنبه در عراق پایان یافت. گوردون براون پس از دیدارش با نخست وزیر عراق در لندن این خبر را اعلام کرد. این دیدار پیش از آغاز آخرین مرحله خروج نیروهای بریتانیایی از عراق صورت گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت شرکت خودروسازی آمریکایی کرایسلر که در ماه‌های اخیر وضعیتی بحرانی داشته، اکنون با شرکت خودروسازی ایتالیایی فیات توافقنامه‌ای برای ایجاد اتحاد امضا کرده است. به گفته باراک اوباما، اتحاد با شرکت فیات نه تنها شرکت کرایسلر را از خطر ورشکستگی می‌رهاند، بلکه منجر به رشد و تحول آن خواهد شد. به دنبال بروز رکود اقتصادی، شرکت‌های خودروسازی آمریکایی در ماه‌های اخیر با خطر ورشکستگی کامل مواجه بودند. به گفته یک مقام عالی رتبه سازمان بهداشت جهانی، شواهدی در دست نیست که بر اساس آن لازم باشد این سازمان حالت هشدار در برابر ویروس آنفولانزای خوکی را تا شدیدترین مرحله افزایش دهد. با این حال معاون دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد که شرایط درباره ویروس آنفولانزای خوکی به سرعت تغییر می کند. سازمان بهداشت جهانی تا کنون حالت هشدار در برابر شیوع ویروس آنفولانزای خوکی را تا مرحله 5، یعنی 1 رده قبل از اپیدمی کامل، ارتقا داده است. و دیگر اینکه یک کودک 2 ساله بریتانیایی با ضریب هوشی اندکی پایین‌تر از آلبرت اینشتاین به عنوان خردسال‌ترین نابغه جهان معرفی شد. سازمان غیرانتفاعی منسا در لندن که نهادی بین‌المللی برای تعیین ضریب هوش یا IQ است، روز پنجشنبه اعلام کرد الیستان رابرتس دختر بچه است که از 5 ماهگی صحبت کردن را آغاز کرده، در 8 ماهگی به راه افتاده و اکنون در 2 سالگی اسامی 35 پایتخت جهان را می داند. ضریب هوشی این دختر از سوی سازمان منسا 156 تعیین شده و بنابر اطلاعات همین نهاد، ضریب هوشی آلبرت اینشتاین پدر فرضیه نسبیت 160 بوده است.
با سپاس از نیما تمدن که با ضریب هوشی بالایی رویدادهای ایران و جهان را با آگاهی ما رساند. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از نشانه هایی که از ایران در مورد وضعیت رکسانا صابری میرسد انتقاد و ابراز نگرانی کرده است. سناتورهای آمریکایی سرگرم بررسی لایحه تحریم احتمالی فروش بنزین به ایران هستند تا مقام های جمهوری اسلامی را وادارند که دست از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بردارند. رئیس جمهوری مصر بدون نام بردن از دولت ایران گفت که اجازه نمی‌دهد دشمنان از طریق حرکات‌های افراطی ثبات و امنیت مصر را برهم بزنند. وزیر دفاع آمریکا از کنگره خواست که هر چه زودتر لایحه 83 میلیارد دلاری برای هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان را تصویب کند. گزارشی هم می‌شنوید درباره اعتصاب معلمان در ایران. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی نگاه تازه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در تازه ترین اظهار نظر در مورد وضعیت رکسانا صابری گفت که جمهوری اسلامی علائم متضادی درباره این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی می‌فرستد. در این زمینه به گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گوش می‌کنیم.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره رکسانا صابری را در برابر یک هیئت سنای آمریکا بیان کرد. خانم کلینتون گفت: ما پیام‌های متضاد و متفاوتی از دولت ایران می‌شنویم. یک بار میگویند میخواهند روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را آزاد کنند، بار دیگر از آزادی او طی دو ماه آینده خبر میدهند و سپس از محکومیت 8 سال حبس او میگویند و یا اینکه نسبت به حکم صادره فرجام خواهی شده است. وزیر امور خارجه آمریکا افسود: این تناقض‌گویی نشان میدهد که معامله با چنین دولتی در ایران تا چه اندازه دشوار است. خانم کلینتون بار دیگر نگرانی شدید دولت مطبوع خود را نسبت به تندرستی رکسانا صابری مورد تأکید قرار داد و گفت: واشنگتن تمام راه‌های ممکن را برای آزادی این روزنامه‌نگار جوان پی می‌گیرد. آقای رضا صابری پدر رکسانا هم علاوه بر رادیو فردا به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته است که فرزندش در دومین هفته اعتصاب غذا بسیار ضعیف و از وزن او کاسته شده و به رغم خطرهای ممکن اعتصاب غذای خود را تا کسب آزادی ادامه خواهد داد. پدر روزنامه‌نگار جوان همچنین گفته است که دخترش تنها با خوردن قنداب تغذیه می کند. رکسانا صابری که روز یک شنبه گذشته 32 سال تولد خود را در زندان سپری کرد، تبار ایرانی ژاپنی دارد و به هنگام فعالیت ژورنالیستی در ایران با رسانه‌هایی چون NPR، رادیوی ملی آمریکا، BBC و شبکه فاکس نیوز همکاری می‌کرد. دولت جمهوری اسلامی که به هنگام بازداشت اتهام او را نداشتن جواز کار اعلام کرده بود، پس از اندکی خانم صابری را به جاسوسی برای آمریکا متهم و در یک دادرسی شتاب‌آلود و در پشت درهای بسته او را به 8 سال زندان محکوم کرد. ایالات متحده اتهام‌های وارده را بی‌پایه و افسانه‌پردازی خوانده است. وزیر امور خارجه آمریکا در اظهارات روز پنجشنبه خطاب به هیئتی از سناتورهای آمریکایی نگرانی نسبت به صحت و سلامت رکسانا صابری را تکرار کرد و از جمهوری اسلامی خواست که فوراً او را آزاد کند.
پس از گزارش نادر صدیقی، همچنان در پایتخت سیاسی جهان مجلس سنای آمریکا به زودی لایحه‌ای را که اختیارات بیشتری به پرزیدنت اوباما به منظور تحریم‌های شدیدتری علیه ایران می‌دهد بررسی می کند. این لایحه که تا به حال طرفداران زیادی در سنا پیدا کرده، شرکت هایی را هدف قرار خواهد داد که فراورده های تصفیه شده از جمله بنزین به ایران صادر می کنند. نادر وکیلی گزارشی می داد در همین زمینه.
کنگره آمریکا خود را برای بررسی یک پیشنهاد دو حزبی که بر اساس آن اختیارات بیشتری را در قبال ایران به پرزیدنت اوباما می دهد آماده می سازد. گروهی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در این هفته لایحه‌ای را تنظیم کردند که به رئیس جمهوری آمریکا قدرت بیشتری را به منظور اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران می‌دهد. تحریم‌های احتمالی شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت و بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی را به ایران صادر می‌کنند. به نظر می‌رسد این لایحه که طرفداران زیادی را در میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سنا دارد، به راحتی تصویب شود. همچنین ممکن است لایحه مشابهی نیز در مجلس نمایندگان تهیه و تنظیم شود. گرچه دولت اوباما سرگرم فراهم کردن مقدمات سیاست تعامل و گفتگو با ایران است، شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که کاخ سفید در این حال مانع این لوایح نخواهد شد. پرزیدنت اوباما و دیپلمات‌های ارشد آمریکا بارها از ایران خواستند تا به منظور گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با غرب همکاری کند. به رغم داشتن ذخایر عظیم انرژی، ایران نزدیک به 40% فرآورده‌های نفتی و از جمله بنزین تصفیه شده خود را از کشورهای خارجی وارد می‌کند، زیرا ظرفیت‌های پالایشگاهی ایران برای نفت خام محدود است. همچنین در همین هفته کمیته مالی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت‌های محلی ایالت‌های آمریکا می‌توانند مانع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی شهروندان خود در صنایع نفت و گاز ایران شوند، به شرطی که این سرمایه‌گذاری‌ها از 20 میلیون دلار تجاوز کند. بر اساس پیشنهاد سنای آمریکا، شرکت‌های خارجی که با ایران قراردادهای تجاری امضا کنند، از فعالیت‌های بازرگانی آنها در آمریکا جلوگیری خواهد شد. سناتور کایل که از مدافعان اصلی این لایحه است می‌گوید: ما می‌خواهیم به شرکت‌های غول‌پیکری همچون شل، بی پی و غیره بگوییم که آنها با دو گزینه روبرو هستند، یا اینکه با کشوری که اقتصاد 250 میلیارد دلاری دارد وارد معامله شوند، و یا اینکه ترجیح می‌دهند با کشوری که اقتصادش 13 تریلیون دلار است کار کنند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در شمال آفریقا، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه بدون اینکه نامی از ایران ببرد گفت مصر اقدامات دشمنان منطقه‌ای خود را تحت نظر دارد و اجازه نخواهد داد این دشمنان از طریق حرکت‌های تندروی اسلامی ثبات و امنیت کشورش را برهم بزنند. گزارشی داریم در همین زمینه از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر که در آستانه روز جهانی کارگر سخن می گفت تأکید کرد دشمنان مصر در منطقه امنیت ملی ما را به مخاطره انداختند و قاهره چنین تهدیدی را تحمل نخواهد کرد. حسنی مبارک در ادامه گفت به این دشمنان می گویم قاهره ممکن است توهین آنها را تحمل کند، اما در مقابل توطئه آنها قاطعانه ایستادگی خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد این هشدار حسنی مبارک زمانی صورت می گیرد که 3 هفته پیش دولت مصر اعلام کرد که اعضای یک هسته مخفی گروه حزب الله را که در خاک مصر فعالیت می کرد بازداشت کرده است. به گفته مقام های امنیتی مصر 25 نفر از اعضای این هسته تاکنون بازداشت شدند و 24 نفر دیگر فراری اند. به ادعای مقام های مصری هدف این هسته مخفی حزب الله حملات مسلحانه علیه مناطق توریستی مصر، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات درباره اهداف استراتژیک در طول کانال سوئز و انتقال پول و اسلحه برای گروه حماس بود. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اینکه پاره ای از این اتهامات را رد کرده ولی پذیرفته است که رهبر این هسته یکی از اعضای گروه حزب الله است و وظیفه او حمایت و پشتیبانی از فلسطینی ها برای نقل و انتقال افراد و تسلیحات به حماس بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مصر و دیگر کشورهای عرب نگران نفوذ رو به گسترش ایران در خاورمیانه و توسعه برنامه هسته‌ای این کشورند و حزب الله جمهوری اسلامی را در نیل به این اهداف یاری می‌دهد. همین خبرگزاری به نقل از حسنی مبارک می نویسد در حال حاضر کشورهای عرب با یک وضعیت دشوار و در عین حال حساسی روبرو هستند و با تهدیدات برخی قدرت‌های شناخته شده در منطقه دست و پنجه نرم می کنند. قدرت‌هایی که از تروریسم و افراط‌گرایی حمایت می کنند و آشکارا با گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان مخالفت می ورزند. در این رابطه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد بعد از جنگ 22 روزه اسرائیل علیه حماس در نوار غزه، مصر تلاش قابل ملاحظه‌ای را برای برقراری آتش بس طولانی بین اسرائیل و حماس آغاز کرد، اما جمهوری اسلامی رهبران حماس را تشویق کرد تا با این طرح مخالفت کنند. همین روزنامه در ادامه می نویسد حزب الله به عنوان پوششی برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ایران می کوشد تلاش‌های مصر برای حل بحران خاورمیانه و پایه‌گذاری یک کشور مستقل فلسطینی در جوار اسرائیل را به شکست بکشاند. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در واکنش به این اقدام مصر گفت این گونه اتهام‌ها نخنما شده و راه به جایی نخواهد برد.
گزارش حسین آریان را میشنیدیم. در گزارش دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کنگره این کشور خواست که هرچه زودتر لایحه 83 میلیارد و 400 میلیون دلاری دولت برای هزینه های جنگ در عراق و افغانستان و کمک های نظامی و اقتصادی به پاکستان را تصویب کند. گزارشی داریم در همین زمینه از نادر صدیقی.
بودجه 83 میلیارد و 400 میلیون دلاری که روز پنجشنبه تصویب فوری آن از کنگره آمریکا درخواست شد، اوائل ماه جاری مسیحی توسط پرزیدنت اوباما برای تأمین هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان تا 8 مهر ماه آینده مطرح شد و بخشی از آن به میزان 1 میلیارد و 800 میلیون دلار برای کمک‌های نظامی و اقتصادی به پاکستان اختصاص دارد. بیشترین مبلغ این کمک‌ها و به عبارتی رقمی معادل 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بخش اقتصادی پاکستان و تنها 400 میلیون دلار جهت کمک به مبارزه ارتش آن کشور علیه بنیادگرایان اسلامی تعلق می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا در مورد ثبات دولت پاکستان که در پیکار علیه طالبان آن کشور در دو منطقه دیر و بنور در 100 کیلومتری اسلام آباد درگیر است، شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وی در کنفرانس مطبوعاتی چهارشنبه شب خود در اشاره به سیاست خارجی دولتش گفت اینکه تصور میشد بزرگترین خطر از سوی هند متوجه پاکستان است یک اشتباه بود. Their biggest threat right now comes internally and you're starting to see the Pakistani military take much more seriously the armed threat from militant extremists. آقای اوباما گفت در حال حاضر بزرگترین خطر برای پاکستان تهدید داخلی است و می‌بینید که ارتش پاکستان تهدید مسلحانه از جانب بنیادگرایان ستیزگر را بسیار جدی تلقی می‌کند. گزارش‌های گوناگون از ادامه زد و خوردهای نیروهای ارتشی پاکستان با ستیزجویان تندرو اسلامی در نزدیکی اسلام آباد خبر می‌دهند. سخنگوی ارتش پاکستان روز پنجشنبه گفت که در این درگیری‌ها 14 جنگجوی طالبان به هلاکت رسیدند. در همان حال آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از پلیس آن کشور خواست که در این عملیات از ارتش پشتیبانی کنند تا با سرکوب ستیزجویان پاکستان دموکراسی و آرامش خود را حفظ کند. عملیات نیروهای زمینی از پشتیبانی نیروی هوایی پاکستان برخوردار است، ولی اسوسییتد پرس گزارش داده که به رغم این عملیات افراد مسلح طالبان ده‌ها تن از نیروهای شبه نظامی و پلیس را که تنها به سلاح‌های سبک مسلح بودند ربودند. پرزیدنت اوباما در کنفرانس مطبوعاتی خود بار دیگر از استراتژی آمریکا و متحدانش در ناتو در مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان نیز سخن گفت. I also campaigned on the promise that I would change the direction of our nation's foreign policy and we've begun to do that as well. We've begun to end the war in Iraq and we forged with our NATO allies a new strategy to target Al-Qaeda in Afghanistan and Pakistan. آقای اوباما گفت من در مبارزات انتخاباتی وعده دادم که مسیر سیاست خارجی آمریکا را تغییر خواهم داد و این کار را آغاز کردیم. پایان دادن به جنگ عراق را شروع کردیم و با متحدان خود در سازمان ناتو استراتژی نوینی را پیریختیم که القاعده را در افغانستان و پاکستان هدف قرار داده است. ولی ناآرامی در پاکستان تنها به سرکشی‌های تروریست‌ها محدود نمی‌شود. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در شهر بندری کراچی بر اثر زد و خوردهای مسلحانه اعضای دو حزب رقیب دست کم 34 تن کشته شدند. مجموعه این ناآرامی‌هاست که ثبات دولت پاکستان را تهدید می‌کند و موجب نگرانی شدید آمریکا شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجودی که نیروهای امنیتی استان کرمانشاه معلمانی را که قصد شرکت در اعتصاب سراسری معلمان را داشتند تهدید کرده بودند، گزارش حاکی است که معلمان این استان از این حرکت استقبال زیادی کردند. محمد توکلی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرمانشاه در گفتگو با همکارم مهین گرجی از آخرین بازتاب‌های این اعتصاب سراسری می‌گوید.
بر اساس گزارش‌های در بیشتر از شهرهای کشور اعتصاب شکل گرفته به صورت پراکنده در بعضی مناطق و شهرستان‌ها خوب بوده، در بعضی مناطق کم‌رنگ‌تر بوده.
خب آیا توی کرمانشاه همه معلمان اعتصاب کردن؟
خب دقیقاً ما نمیتونیم آمار دقیق بدیم به چند درصد از مدارس کرمانشاه، ولی خب گزارشایی که کم و بیش به ما رسیده و دوستان اعلام کردن در مناطق 1، 2 و 3 گانه کرمانشاه حرکت‌های شکل گرفته روز 7 و 8، ولی خب در بعضی مناطق قوی بوده، در بعضی مناطق کمتر استقبال شده. البته دلیلش هم این بوده که به هر حال نیروهای حراست و از آموزش‌پرورش‌ها زنگ زدن در مدارس حضور پیدا کردن، تهدید کردن و از همکاران خواستن که کلاس برن و علاوه برخورد میشه، غیبت میشه، احکام تخلف اداری صادر میشه و این مسئله یه مقداری به هر حال روی روند اعتصاب تأثیر بود. البته این نکته، بعضی از مناطق هم که آقایان تماس گرفته بودن، معلم ها عنوان کرده بودن که در اعتراض به تهدید اینها ما سه‌شنبه دیگه کلاس نمینیم و خود همین مسئله باعث شد که اگر واقعا اعتصاب هم خواست همراه، یه مقداری اعتصاب در بعضی منافع بیشتر شد.
بعد این نیروی امنیتی هیچ کدوم از معلم ها رو که دستگیر نکردن، اتفاقی که نیفتاد؟
نه فعلا چیز، ولی خب گزارش هایی که ما امروز داشتیم احتمالش هست که اینها در روزهای آینده معلم هایی که چون اینا اسامی رو از مدیران مدارس خواستن، گفتن اسامی معلمین متحسن را به ما گزارش بدن و اینها احتمال برخورد هست، احتمال اینه که غیبت بزنن یا اینها رو به دوایر تخلفات اداری صدا اونا رو بخوان، این احتمالش وجود هست.
و حالا وضعیت معلمان توی کرمانشاه به چه شکل هست آقای توکلی؟
ببین معلمان کرمانشاه به هر بخشی از معلمان کل کشور هستن. ما ببین فرهنگی ها دو تا خاصیت کلی داریم، یکی همین بحث رفع تبعیض نسبت به کارکنان دیگر دولت و دیگری خروج از زیر خط فقره. الان مثلا تمام فرهنگیان کرمانشاه مشکلات خاص خودشان، وضعیت مسکنشان، وضعیت معیشتشان، منزلتشان و تهدیدهایی که میشن امنیت شغلی ندارن، چه از نظر داخلی چه از نظر بیرونی، دانش آموزا با همکار ما درگیر هستن و مشکلات خاص خودش و متاسفانه کسی هم پاسخگو نیست. اگر هم اعتراضی میکنید به هر حال اعتراض ها را جنبه سیاسی بهش میدن،
در حالی که اینا همه شما فکر میکنید که هیچ کدوم از خواستهاتون سیاسی نیست.
بله بله، بارها اعلام کردیم تمام صحبت های ما، گفته های ما، نوشته های ما تماما جنبه صنفی داره، منتها خب پاسخگو نیستن، متاسفانه رنگ بوی سیاسی به قضیه میدن. هر جا که اعتراض میکنی بلافاصله ما را مثلا به عوامل خارجی وابسته میگن، ما را از اطلاع رسانی من میکنن و الان همینی که ما با شما صحبت میکنیم مطمئنه برای ما در رسانه، ولی خب باید واقعیت ها گفته بشه.
بله، فکر میکنین آینده این حرکت جنبش معلمان به کجا میرسه؟ چقدر امیدوارین از اعتراضاتی که میکنین برای گرفتن حقوق صنفیتون بتونین به نتیجه برسید آقای توکلی؟
واقعیت هم اینه که همکاری ما متحد باید باشن در این امر، برای رسیدن به حقوق خودشان باید متحد بشن، هماهنگ بشن، ولی خب ما میبینیم با توجه به تهدیداتی که شکل میگیره و مسائل جانبی که پیش میاد متاسفانه یه مقدار این حرکت ها داره کمرنگ میشه و ما این امید داریم که با توجه به شرایطی که هست مسئولین واقعا به این ندا، به این صداها، به این تجمعات جواب بدن، جبهه‌گیری نکنن.
پس از گزارش مهین گرجی، سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام یونس آقایان از اعضای اقلیت مذهبی اهل حق در آذربایجان غربی شده است. مادر یونس آقایان در گفتگو با حسین قابلی میگوید که پسرش بیگناه است و تنها به خاطر عقیدش به اعدام محکوم شده.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام یونس آقایان و احترام گذاشتن دولت ایران به حقوق اساسی اقلیت‌ها در ایران شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید یونس آقایان یکی از اعضای اقلیت مذهبی اهل حق استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران ممکن است به زودی اعدام شود. پس از اعدام مهدی قاسمزاده، یکی از اعضای این اقلیت مذهبی، در ماه فوریه امسال، خطر اعدام یونس آقایان روز به روز جدی‌تر شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید که یونس آقایان در پاییز سال 2004 پس از درگیری میان نیروهای امنیتی و اهالی روستای اوچتپه در آذربایجان غربی به همراه 4 نفر دیگر از ساکنان این روستا دستگیر شد. دلیل بروز درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای اقلیت مذهبی اهل حق مقاومت ساکنان روستا در برابر جمع‌آوری نشانه‌های مذهبی این اقلیت از سوی پلیس بوده است. 4 سال پیش 5 متهم درگیری روستای اوچتپه توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شدند، ولی دادگاه تجدید نظر حکم اعدام 3 نفر از متهمین به نامهای سهندلی محمدی، عبادالله قاسمزاده و بخشعلی محمدی را به 13 سال زندان تغییر داده و آنها را به زندان مرکزی یزد تبعید کرد، ولی حکم اعدام یونس آقایان و مهدی قاسمزاده تایید شد. خانم زبر قاسمزاده مادر یونس آقایان است که هر لحظه ممکن است به چوبه دار سپرده شود. او همچنین خواهر مهدی قاسمزاده است که چندی پیش اعدام شد. خانم زبر قاسمزاده میگوید که دولت ایران حتی جسد برادرش را که 2 ماه پیش اعدام شد به خانواده‌اش تحویل نمی‌دهد.
جسد برادرم مهدی رو به ما تحویل ندادند. ما رفتیم و 3-4 روز تحصن کردیم، ولی جسد مهدی رو به ما ندادند. ما مهدی رو نه پیش از اعدامش و نه پس از اون دیدیم. حتی قبل از اعدام به ما اجازه ملاقات با برادرم رو ندادند. ما اصلا مهدی رو ندیدیم.
او در مورد پسرش یونس آقایان که همکنون در زندان ارومیه در انتظار اعدام است میگوید:
یونس اصلا تقصیری نداره، کسی رو نکشته، فقط به خاطر عقیدش زندانیه و به اعدام محکوم شده. او رو 3 ماه در سلول انفرادی نگه داشتن. در اوایل به ما گفته بودن که یونس رو آزاد میکنیم، ولی به اعدام محکومش کردن. حالا هم مدت 5 ساله که در زندانه. یونس هیچ تقصیر مرتکب نشده که مستحق اعدام باشه. به ما ظلم میکنن، ما گناهی نداریم، ما فقط به خاطر عقیدمون مبارزه کردیم. حالا هم برادر دیگرم در زندان یزد اعتصاب قضا کرده. برادر دیگرم مهدی رو هم اعدام کردن، در حالی که او هم بیگناه بود.
به گفته خانم قاسمزاده مدت 14 روز است که برادرش عبادالله قاسمزاده به همراه 2 زندانی دیگر اهل حق در زندان یزد اعتصاب قضا کردند. یونس آقایان در آخرین دیدار با مادرش گفته است که او در انتظار اجرای حکم اعدامش زجر می کشد. اقلیت مذهبی اهل حق یکی از طریقت‌های مذهبی اسلامی است که همانند بهائیت از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نشده است.
در اینجا خبرهای ورزشی را می‌شنویم از فریدبرز غریب.
پیروزی تیم پرسپولیس و شکست تیم استقلال تهران در رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران از جمله نتایج مهم بازی‌های روز 5 شنبه بود. در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات تیم پرسپولیس عصر 5 شنبه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور بیش از 50,000 تماشاگر با 1 گل حریف قدرش سپاهان اصفهان را شکست داد تا در دور 1/4 پایانی به مصاف پاس همدان برود. اما در روستای نوشاباد رفسنجان تیم استقلال تهران که 4 روز پیش به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران رسید، در برابر تیم دست اولی مس رفسنجان در ضربات پنالتی مغلوب شد و از ادامه بازی‌های جام حذفی کنار رفت. در چند دیدار مهم دیگر عصر 5 شنبه، سبای قم با نتیجه پرگل 6-1 شموشک نوشهر را در هم کوبید و راه آهن 4-1 از سد برق شیراز گذشت. در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران روز جمعه در 1 بازی حساس ذوب‌آهن در اصفهان از فولاد خوزستان پذیرایی می‌کند. مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال آسیا روز 5 شنبه در شهر اصفهان انجام شد که طی آن تیم فولاد ماهان اصفهان نماینده ایران در این بازی‌ها در گروه آ در کنار نماینده باشگاه‌های قرقیزستان، عراق، ژاپن و ازبکستان قرار گرفت. در گروه B هم تیم‌های تایلند، قطر، لبنان، استرالیا و چین قرار گرفتند. اولین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال یا فوتبال سالونی آسیا طی روزهای 13 تا 21 تیر ماه سال جاری در سالن ورزشی پیروزی در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. و باشگاه بایر مونیخ آلمان چند روز پس از برکناری یورگن کلینزمن و به خدمت گرفتن یوب هاینکس به عنوان سرمربی جدید، با لوئیس فنگال مربی هلندی نیز وارد گفتگو شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان و به نقل از مجله کیکر، یوب هانکس که روز یک شنبه گذشته جانشین کلینزمن شد، در 5 بازی باقی مانده تیم بایر مونیخ در بوندسلیگا رهبری این تیم را بر عهده دارد و مأموریتش این است تا بایر مونیخ را به عنوان یکی از نمایندگان آلمان به لیگ قهرمانان اروپا برساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی نیمه اول مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
دقیقاً 30:06 از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک نیما تمدن گزیده خبرها را با آگاهی میرساند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دولت ایران پیام‌های متناقضی درباره وضعیت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در تهران، ارسال میکند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که عملیات رزمی نیروهای این کشور از روز پنجشنبه در عراق پایان یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت شرکت خودروسازی آمریکایی کرایسلر که در ماه‌های اخیر وضعیتی بحرانی داشته، اکنون با شرکت خودروسازی ایتالیایی فیات توافقنامه‌ای برای ایجاد اتحاد امضا کرده است. به گفته یک مقام عالی رتبه سازمان بهداشت جهانی، شواهدی در دست نیست که بر اساس آن لازم باشد این سازمان حالت هشدار در برابر ویروس آنفولانزای خوکی را تا شدیدترین مرحله افزایش دهد. با این حال معاون دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد که شرایط درباره ویروس آنفولانزای خوکی به سرعت تغییر پذیر است. بنا به گزارش‌ها در جریان تیراندازی روز پنجشنبه در آکادمی دولتی نفت جمهوری آذربایجان 13 نفر کشته شدند. به گفته دفتر دادستانی جمهوری آذربایجان، یک مرد مسلح به سوی دانشجویان تیراندازی کرد و خود به دست ماموران ویژه امنیتی کشته شد. اسرائیل به اتحادیه اروپا هشدار داد میزان انتقادهایش از دولت جدید این کشور را کاهش دهد، چون در غیر این صورت نقش میانجی آن اتحادیه در روند صلح خاورمیانه به خطر می‌افتد. و دیگر اینکه لخ والسا رئیس جمهوری پیشین لهستان خواستار حفظ یک کارخانه کشتی‌سازی در بندر گدانسک در شمال کشورش شد. این کارخانه کشتی‌سازی که در دهه 80 میلادی کانون شکل‌گیری جنبش همبستگی به رهبری لخ والسا و علیه حکومت کمونیستی این کشور بود، این روزها با خطر تعطیلی مواجه است.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی نگاه تازه که با همکاری رضا آژیری و محمد رضا کاظمی تهیه شده.
نگاه تازه.
رضا، تو توی نقاشی چطور استعدادت؟
استعداد نقاشی ندارم، به خاطر اینکه کلاس منو گذاشتن، خیلی اصرارم داشتن خانوادم که من نقاشی یاد بگیرم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ولی یه خاطره برات تعریف کنم، اونم اینه که من سنم که کمتر بود، جوانتر که بودم خیلی انرژی کاذب داشتم، به اصطلاح میگن پیشفعال، بچه‌ای که پیشفعال بوده،
میکردم
میپریدم، آره هایپر. بعد مامانم یه روز بهم گفتش که رفت چند تا سطل رنگ خرید، گفت روزا جان بیا این رنگا رو بهت میدم، بپاش رو در و دیوار اتاقت یه ذره آروم بشی. و واقعا محمد رضا این اتفاق افتاد، من سطلای رنگ و رنگای قرمز و سبز و آبی و همه رنگا رو میپاشیدم روی دیوار اتاق و برای 2 هفته آرامش کامل داشتم. این دیوار رنگی رو نگاه میکردم و کیف میکردم. این تنها هنر آره نقاشی من بوده.
جدی، چه جالب. برصد موضوع برنامه این هفته ما نقاشی است، برای همین از سوال کردم، خودت که میدونی. برای شنونده
خب تو خودت استعداد داری؟
من همیشه سر کلاس عکس معلم‌ها رو میکشیدم.
خب خیلی خوبه، بالاخره اینم
هیچ شباهتی بهشون نداشت، سعی میکنم فقط مثلا یه چیزیشون شبیهشون در بیام که بچه‌ها بخرن.
خب این معلوم علاقه شو داشتی دیگه،
در همین حد بود و برصد سرکوب شد مرد دیگه، مهم نیست بگذره.
خب
ولی میدونستی که از نظر فقه سنتی و از نظر برخی از علمای اسلام نقاشی حرام هست؟
راستش من دفعه اول دارم میشنوم. پس ما این همه نقاشی که داریم سرشناس هم هستن، خیلی هم طرفدار دارن، چجوری اینا؟
خب توجه نکردی مثلا روی در و دیوار مسجد رو دیدی، توی معماری اسلامی مثلا دیدی هیچ عکس جانوری حیوان زنده ای نیستش.
درسته.
فقط گل و برگ و گیاه و اینا هستش.
دقت نکردم.
آره، به خاطر اینکه روایات و احادیثی هستش به خصوص از موجود زنده. به خاطر همین نقاشا بعدن رو آوردن به گل و گیاه. به خاطر همین. بر صورت فکر کنم که بد نیست بریم سراغ یه اسلام شناس هست، آقای دکتر عباس پویا، توی دانشگاه فرایبورگ آلمان تدریس میکنه. ایشون میتونه در این باره اطلاعات بیشتری به ما بده.
بریم باهاش صحبت کنیم.
البته مثل هر مسئله فقهی دیگه در این مسئله هم فقها دارای نظرات گوناگون و متفاوتی هستند، ولی بیش از همه این نظر در میان علما عمومیت یافته که صورتگری، حال چه به معنای نقاشی و چه به معنای مجسمه سازی، فقط در رابطه با موجودات جاندار حرام است و خیلی ها حتی صورتگری رو باعث خروج از دین دانستن. اما جالب اینه که برای چنین حکم شدید و غلیظ فقهی مدرک قرآنی وجود نداره. برعکس، در قرآن در یه مورد که سخن از سلیمان پیامبر است، از جنیان سخن گفته میشه که برای سلیمان پیامبر تمثال‌های دلخواهش رو می‌ساختند و حتی این عمل مورد سرزنش هم قرار نگرفته. اما در متون روایی، حال چه شیعی و چه از اهل سنت، احادیث زیادی در مذمت صورتگری آمده. فقط مقدار اندکی از اینها به عنوان احادیث معتبر شناخته شدن.
ولی بعضیا به آیه 90 سوره المائده استناد میکنن و میگن طبق این آیه نقاشی حرومه.
اونجا اصطلاحی که داره، اون اصطلاح نمیشه حتما به معنی پیکر تراشی یا مجسمه سازی گرفت. بیشتر باید توجه بکنیم وقتی ما از این مقوله حرمت صورتگری در اسلام صحبت میکنیم، این بیشتر جنبه عبادی داره، یه رویکرد هنری نداره. بیشتر میخوان نشون بدن که اگر مجسمه سازی یا نقاشی در خدمت دوری از یکتا پرستی قرار بگیره مورد مذمت، اما به عنوان یک هنر فی نفسه حرام نیست.
ممکنه چند تا حدیث یا روایت رو به صورت کوتاه بهش اشاره کنین؟
آره، مثلا حدیثی از حضرت علی که ایشون گفتن صورتگری مانند تجدید قبور کار زشتی هست و باعث خروج از اسلام میشه. اما باید توجه کرد که منظور حضرت علی وقتی که صورتگری رو در کنار تجدید قبور میگیره اینه که قبرها و یادگارهای زمان جاهلیت دو مرتبه تجدید نشن و همینطور صورتهایی که در زمان جاهلیت پیکرهایی که پرستیده میشدن دو مرتبه تجدید نشن.
یک روایتی هست مبنی بر این که پیغمبر زمانی به منزل اومد و دید که عایشه از یک پرده‌ای که روش تصویر هست پرده‌ای درست کرده. به این روایت هم استناد میشه به عنوان یکی از دلایلی که برخی از روحانیون صورتگری رو حرام میدونن.
آره، حتی در همون روایت هم ادامه شو وقتی آدم بخوره، عایشه میگه خب وقتی نمیپسندی این پرده منقش در دیوار آویزان بشه، پرده رو ازش پشتی درست میکنه یا فرش درست میکنه و اون وقت پیامبر حرفی نداره. نشون میده که پیامبر نمیخواسته که صورت‌ها یک حالت عبودیت پیدا بکنن. اما اگر با حالت تحقیرآمیز نسبت به این صورت‌ها برخورد می‌شده، مسئله‌ای نداشته. در تاریخ فرهنگ اسلامی اولین بار در قرن دوم هجری، یعنی در زمان حاکمیت خلیفه اموی یزید بن عبدالملک، که با پدیده حرمت صورتگری مواجه میشیم و به همین علت هم اسلام شناسان مشهور بر این باورند که صورتگری در فرهنگ اسلامی ریشه در تفکر دینی یهودی و مسیحی داره. این مسئله جدیه که کمتر بهش در این بحثا توجه شده. شما اگر به دومین فرمان از 10 فرمان مشهور دینی که بر بنی اسرائیل نازل شده توجه کنید، در اونجا اومده که تو را معبود دیگری جز من نباشد، هیچ تصویر در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب نساز. این فرمان دوم از 10 فرمان مشهور نشون میده که این اندیشه در یهودیت ریشه داشته. یا حتی در قرن 4 مسیحی برخی از پدران کلیسا نقاشان و هنرپیشگان را در کنار صاحبان فاحشه‌خانه‌ها قرار می‌دادند و معتقد بودند که تا اونها هنرشون رو کنار نگذارن اجازه ورود به کلیسا رو ندارن. حتی در رنسانس کسانی مثل ژان کالوین، بنیانگذار طریقه کالوینیسم که امروز همه می‌شناسیمش، مخالف حضور هر گونه تصویر و تمثال در کلیسا بودند و به همین علته که اسلام‌شناسای مشهوری مانند اسلام‌شناس مشهور آلمانی کارل هاینریش بکه و یا کامرون کرسول، متخصص معمارشناسی اسلامی از بریتانیا، اینها معتقد بودند که حرمت صورتگری در فرهنگ اسلامی ریشه در یهودیت داره و تحت تاثیر آلمان یهودی در فرهنگ اسلامی وارد شده.
در هر صورت در بین برخی این تصور وجود داشته که اسلام نقاشی رو حرام میدونه و دست کم توی صده های نخست پس از ظهور اسلام نقاش برجسته و مشهوری بین مسلمان‌ها دیده نمی‌شده. درسته؟
البته این از نگاه تاریخی مشکل ثابت کرد که واقعا در صدر اسلام، در صدهای اول اسلامی نقاشای بزرگی وجود داشتن یا نداشتن. اما از طرف دیگه وقتی ما تاریخ اسلامی رو بهش توجه کنیم و به خصوص حتی به عصر حاضر ببینیم، این مسئله فقهی چندان زمینه عملی نداشته. شما اگر به ایران برید یا سری به پاکستان یا افغانستان بزنید، در و دیوار شهرها، خانه‌ها، منازل، دیواره اتومبیل‌ها پر است از رسم‌ها، نقاشی‌ها، حتی پیکرهایی که روی این خیابون یا اون خیابون داشتن. این نشون میده که این مسئله فقهی با این غلظتی که مطرح شده که حتی یک شخصی که پیکرتراشه یا صورتگر از اسلام خارج میشه و مرتد میشه، با این شدت و غلظت از طرف مردم پذیرفته نشده و عملا مردم با همون هنرهایی که داشتن مشغول بودن. در ایران میبینید دیگه از امامهای معصوم هنوزم تصویرهای ساخته میشه، در اختیار مردم قرار میگه.
الان در حال حاضر می‌بینیم که تو ایران نقاشای واقعا ما برجسته و عالی داریم.
اخیرا من دیدم خیلی استقبال زیادی هم از برخی از تابلوهای نقاشی میشه.
آره، از جمله مثلا یه تابلویی هست به نام فال حافظ، نمیدونم دیدی.
درسته، چقدرم زیباست.
آره، یه دو تا دختر خانم جوان نشستن لبه پشت بوم، یکیشون دیوان حافظ دستشه و اون یکی هم پایین نشسته.
غرق در شعرن واقعا.
دقیقاً غرق در فالگیری. فالم که ایرانیا خدای فالگیری ان دیگه. فکر کردم که پیشنهاد بدم بریم سراغ خالق این اثر که اسمش هست ایمان ملکی. نظر چیه؟
عالیه حتما.
خب ایمان ملکی پس مهمون بعدی برنامه ماست.
آقای ملکی، ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و توی برنامه ما شرکت کردین. اول اگه ممکنه یه مقدار از بیوگرافیتون برامون بگین و از اینکه کی اصلا نقاشی رو شروع کردین.
اصلا که علاقه به نقاشی که از دوره کودکی خیلی علاقه داشتم به این کار. متوجه فکر نمی‌کردم که در آینده قرار بشه این کار بشه منبع درآمد من و حرفه اصلی من. تا اینکه تقریبا از سن 15 سالگی بود که این سعادت رو داشتم که خدمت استاد خود مرتضی کارتوزیان برسم و تحت نظر ایشون نقاشی رو ادامه بدم. بعد از اینکه دوره دبیرستانم تموم شد که رشتم تجربی بود، برای دانشگاه دیگه توی رشته گرافیک درس خوندم و وارد دانشگاه شدم. وارد دانشگاه هنر شدم، 4 سال مشغول تحصیل بودم و مدرک دانشگاهیم گرافیکه. ولی بعد از اینکه درس آکادمیکم تموم شد، دوباره به صورت حرفه‌ای همون کار نقاشی رو ادامه دادم.
واکنش خانواده چی بود؟ اینا برای آدم نون و آب نمیشه نمیگفتن؟
دقیقاً همینطوره. اولش نگرانی داشتن، ولی بازم از لطف آقای کاتوزیان که استاد بنده هستن، یه روز پدرم اومدن با ایشون مشورت کردن، خیلی خیلی صحبت‌های منطقی و اطمینان بخشی انجام شد که کاملاً دیگه از اون روز به بعد این مشکل به طور کل دیگه حل شد.
این کارهایی که ما از شما دیدیم بیشتر سبک رئالیسم یا واقع‌گرا هستن، آیا سبک دیگه‌ای هم کار می‌کنین؟
ببینیم، اصولا اینجوری نیست که اصراری باشه به این که کارها حتما توی یک خاصی انجام بشه. گرایش درونی بیشتر ایجاد میکنه که بیشتر کارها تو اون شیوه انجام شده، ولی بعضا کارهایی هم هستش که یه مقداری مایه های متفاوت داره، یه مقداری به کارهای سورئالیستی نزدیکه. ولی به طور طبیعی خب من بیشتر به این روش علاقه دارم و از نظر ارتباط برقرار کردن با مخاطبم، حالا این چیزی نیست که من بگم، خاصیت این سبک یا شیوه همین هست که لزومی نداره مخاطب توی این روش تحصیلات خاصی تو زمینه هنرهای زیبا داشته باشه تا مثلا با یه تابلو رئالیستی ارتباط برقرار کنه. یعنی هر کسی با هر شغلی، با هر سطحی از معلومات، فقط بر پایه اون حس زیبایی شناسی درونیش که توی وجود همه آدما هست، میتونه با یه کار رئالیستی ارتباط برقرار کنه، خوشش بیاد، محتوای اون رو درک بکنه. این برای من خب خیلی جذابه.
تابلوی فال حافظ شما خیلی مورد استقبال قرار گرفته. یکم در مورد این تابلو توضیح میدین که چطوری شکل گرفت؟
چون تیپی هنگ دخترهای که تیپ دخترهای هنگ که من دوربر خودم میبینم، یعنی فکر میکنم شاید یه علت این که مورد توجه هم قرار گرفته باشه اینه که خیلی معمولی هن، یعنی خیلی باورپذیرن. یعنی بعدن من فکر کردم به این قضیه که چرا این تابلو مثلا انقدر، چون همینجوری شما میفهمید هم خوشبختانه توی بازار داخلی و بین مخاطبین داخلی خیلی استقبال شده ازش، هم حتی سال 2005 بود توی یه رقابت بین المللی که توی نیوجرسی آمریکا برگزار میشد من شرکت کردم، یکی از جوایز خیلی مهم این مرکز رو که مرکزی به اسم آفرین انیمال سنتر به اسم جایزه ویلیام بوگرو که هر سال اینو به یک اثر نقاشی میدن. این نقاشی مثلا برنده اون جایزه هم شد.
خب یکم توضیح میدین چجوری شکل گرفت، چه سالی بود و آیا مدل داشتید؟
بله، ببینید هر کار نقاشی اولش یه تصور ذهنیه. منم این دو تا خانومی که تو این تابلو ازشون استفاده کردم به عنوان مدل، جفتشون از دوستای من از هنرجوهایی بودن که پیش خودم نقاشی یاد میگرفتن. حالتی که میخواستم دیگه به اونا دادم و به عنوان مدل از اونا استفاده کردم. فضا مال جای دیگه است، منظره شهر یا اون پشت بوم مال جای دیگه است. یعنی اینجوری نیستش که اون صحنه‌ای که شما میبینید تو اون تابلو واقعا یه همچین جایی بوده باشه با یه همچین بک‌گراندی و این دخترها هم اونجا نشسته باشن و مثلا منظره کشیده باشن. نه،
مونتاژش کرد
جدا جدا و با هم تلفیق شدن. بله.
چقدر طول کشید که این کارو تموم کنین؟
3 ماه طول کشید.
چه سالی این تابلو رو کشیدین؟
سال 82.
این یه کار خیلی موفقی بود از نظر برصد مردم، حالا نمیگه از نظر استادا و نقاشا و از نظر حرفه‌ای من اصلا نمیتونم ارزیابی کنم، ولی به هر صورت این دل خیلی‌ها رو به دست آورد. و چی هست توی این که باعث میشه که مردم اینقدر جذب بشن؟
بعضی مضامین خب مخصوصا برای خود ما ایرانی ها خیلی بوی آشنایی داره و هممون شاید توی دوره‌های از زندگیمون اینا رو تجربه کردیم. حالا میشد شانس و اقبال من بوده که یه همچین چیزی توی این قضیه در اومده. مثلا همون فال حافظ و فال گرفتن با حافظ توی موقعیت‌های سیاسی یه تصمیم‌گیری‌های از زندگی شد که برای همه حداقل ایرانی‌ها اتفاق می‌افته.
یکم
نمی‌دونم شاید این باشه.
ببینید به کار شما میگن ریالیسم و واقعیت و قاعدتاً باید جلوه بده اینجوری که اسمش هست، ولی باز من فکر می‌کنم نقاشی‌های شما رو که نگاه می‌کنی از جمله همین فال حافظ یه فضای دیگه‌ای هست من فکر می‌کنم، یعنی یک واقعیت ساختگی هست، اینطور نیست به نظر خودتون؟
بالاخره همش از ذهن خودمون به وجود آورنده یه کار هنری نشأت می‌گیره. یعنی اصلاً این چیزی که شما دارین می‌فرمایید اگر اینطوری باشه من خوشحالم از این قضیه، به خاطر اینکه مثلا یکی از انتقادایی که خیلی وقتا میشه از کلاً کارهایی که تو سبک رئالیسم انجام میشه و البته من درست نمی‌دونم این انتقادو به خیلی دلایل، اینه که میگن که خب چه فایده‌ای داره که شما میشینی همچین چیزی رو وقت می‌ذاری می‌کشی دوربین عکاسی هست بگی یه عکس بگیر ازش. همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید برای من خیلی با ارزشه، به خاطر اینکه اگر واقعاً اون صحنه اونجا بود که من اول عرضم عرض کردم که نبود همچین صحنه واحدی، ولی به فرض اینکه اگرم بود من با بهترین دوربین عکاسی یه عکس از اون میگرفتم، الان فکر میکنم شما دیگه اون فرمایش رو داشتین که مثلا میفهمید که یه چیز دیگه هست غیر از واقعیت که اضافه شده تین.
به چند تا از اثرتون که نگاه میکردیم یک نوع غم و اندوه و افسردگی توش دیده میشد، آیا این ناشی از نگاه شما به جامعه ایرانه؟
بالاخره این غم اصلا یه جزئی از فرهنگ، حالا نبگم ایران، یه جزئی از فرهنگ شرقی هست. لزومنم حالا چیز خیلی منفی و بدی نیست. ما تو خیلی از هنرامون با این رگوریشه که از غم وجود داره اصلا زیبایی که اون هنر به وجود میاره تحت تاثیر اون غمه. نمونهش هم موسیقی ایرانیه. کسی نمیتونه منکر زیبایی موسیقی ایرانی باشه، ولی این غم توی موسیقیش هم هست. منم به عنوان نقاش مثلا موسیقی ایرانی گوش میدم و اثرات برقرار میکنم. ممکنه همه یعنی مثل زنجیر به هم پیوسته است. تو شعرمون هست، توی موسیقیمون هست.
کردیم حالا که خودمون کارهای آقای ایمان ملکی رو دیدیم حیفه که شنونده هم نبینن، برای همین تصمیم گرفتیم که یک سری از کارهای آقای ایمان ملکی رو توی وبسایت رادیو فردا هم بذاریم که اگه دوست دارین
آره حتما برید اونجا سر بزنید. radiofarda.com وبسایت ما هست. تو همین یکی دو روز آینده این کار انجام خواهد شد. یک گالری کاملی از آثار ایشون توی وبسایت ما در دسترس قرار خواهد گرفت. و اما روزا جان میدونی که نقاشای برجسته و بزرگی الان ایران داره، توی سبک‌های مختلف هم کار می‌کنن و البته بعضی‌هاش هم با نگاه انتقادی به سبک ریالیسم نگاه می‌کنن.
خب این خیلی طبیعیه، چون وقتی هر کسی کارش متفاوته بیشتر طرفدار کار خودشه به خاطر دلایلی که خودش داره.
دقیقاً. یکی از اونها هم آقای هانیبال الخاص هست که الان توی آمریکا زندگی می‌کنه، مهمون بعدی برنامه ما هستش. آقای الخاص، من البته اول اعتراف کنم که اصلا از نقاشی سر در نمیارم و تخصصی ندارم، واقعا جای تاسف داره. شاید یک دلیلی هم داشته باشه و شما بتونیم در طول این مصاحبه اینو روشن کنید، و فکر میکنم که این نادانی من درباره نقاشی یک دلایل اجتماعی و دلایل فرهنگی داشته باشه. کلا نقاشی در ایران چه جایگاهی داشته در گذشته و حال؟ یه تاریخچه اگه ممکنه بدید به ما.
خب شما، من که تا یادمه که یکی از دقیق‌ترین یا بی‌اهمیت‌ترین معلم نقاشی بود که در دبستان یا دبیرستان حضور داشت. معمولا هم نداشتیم، به جاش گاهی ما ریاضیات یا هر چیزی که ضعیف بودیم معلم‌ها تو کلاس نقاشی با ما تمرین می‌کردن، ادامه می‌دادن. من یادم میاد که یک نقاشی اومده بود، کفشاشو زیر صندلی گذاشته بود، زیر خودش نشسته بود، یه گلابی به ما داد بکشیم، خودش کشید رو دیوار، بعد این گلابی رو که من کشیدم به من 15 داد. زدن بسیار روشنی بود، چون من بهش گفتم که چرا به من 15 دادی؟ گفت برای اینکه نگاه کن ببین این گوشه گلابی من ورمش بیشتره، یه دایرهش بیشتره، مال تو که اونجوری نیست. گفتم مگه فقط تو دنیا گلابی همه این گلابی که شما کشیدید شبیه گلابی که من کشیدم چی؟ تمام گلابی ها با هم فرق دادن. یعنی کسانی بودن اینجوری که میمدن، واقعا هم دلم میسوخت براشون. گاهی یه لباس داشتن که برای کلاس و مدرسه می آوردن، بهترین لباسشون بود. اینا اهمیتی که نداشتن بر اون زمان دیگه، درس مهمی نبود. الان در ایران وقتی یک خانمی یا دختر جوانی پسری در دانشکده هنرهای زیبا قبول میشه، پدر مادرش براش یک جشن بزرگی میگیرن. من وقتی برگشته بودم از آمریکا و تحصیل کرده بودم در نقاشی و اینا، وقتی میپرسیدن شما چه کار هیچ کار کردید، من گفتم من نقاشی آموختم. بعد مادرم همیشه میگفت هانیبال به اندازه کافی درس خونده که مهندس باشه، من نقاشی رو انتخاب کرده. یه جوری با معذرت این حرفا رو میزد. الان فرق زیادی کرده، الان جشن میگیرن وقتی که در دانشگاه، تعدادشون زیاد شده.
آیا در طول تاریخ هم همینطور بوده؟ به هر صورت ما در گذشته نقاشای بزرگی هم داشتیم.
بله دیگه، ما رنسانس خودمون داشتیم که مینیاتوریستای ما کارهای بسیار بزرگی کردن، و در ضمن نقش برجسته‌های قشنگی داشتیم روی دیوارها. و هیچ ملتی نیست که کشوری، اونم کشوری مثل کشور ایران که این هم سالها جزو یک از کشورهای بزرگ و تمدنهای بزرگ بوده، همیشه هنرش، هنری روش داشته، مینیاتوریش داشته، نقش قالیش داشته. اینا همه هنرن. گلیم بافی داشتند، نقشهای مختلف میکشیدن روش. قرین سازی ها در مینیاتور و تصحیب مینیاتور، در یک مینیاتور من میتونم تمام مکاتب هنری که همیشه دربارشون صحبت میکنم و به شاگردام یاد میدم که امپرسیونیست چیه، اکسپرسیونیست چیه، سورئالیست چیه، دادایست چیه، اینا رو همه رو من در این مینیاتورها میبینم. در همه چیزایی که داریم، کاسه کوزه هایی که درست کردیم، در آثاری که در مثل اصفهان و جاهای دیگه ساخته میشه، هنوز فرهنگ هنری ما بی‌نظیره.
آقای الخاص، اشاره کردین به معماری و سفالگری. در معماری اسلامی و همینطور روی سفالها دیده میشه که تحت تأثیر برداشت خاصی از اسلام و حرام دونستن تصویر موجودات زنده، تنها تصاویر گل و گیاه دیده میشه.
انسان کشیدن رو ترمیم میکردن، ولی بالاخره در مینیاتورهای قدیمی بهزاد بزرگ این اصلا کارهای بسیار زیبایی کرده. الان من بعض وقت به کارهاش نگاه میکنم، حتی کارهای اروتیک توش میبینم. مثلا گاهی طنزهای خیلی قشنگ دیدم که مثلا یک کسی نشسته، پادشاه یا حاکمی، میز بزرگی جلوشه و تمام میوه های دنیا رو گذاشتن براش، همه آب دهن‌آور و اینا، ولی یه غلامای لاغری اون پشت ایستادن. یه طنزهای خیلی سطح سیاسی تو کارهای مینیاتور ما هست، واقعا طنزهای اجتماعی یا برابری انسان‌ها رو نشون میدن.
ایمان ملکی یک نقاش جوان ایرانیه و یک اثر زیبایی داره به نام فال حافظ که توی ایران بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. کلن برخورد جامعه ایران با نقاشی و آثار نقاشان بزرگ چجوریه؟
ببینید خیلی سخته من بیام به شما بگم که کارهایی که کرده مثلا چقدر فوتوگرافیکه یا چقدر رئالیسته، که دیگه مال این زمانه نیست که آدم اینجوری نقاشی کنه، ولی خب مردم هنوز اونجوری میپسندن و تا زمانش اونجوری میپسندن. مثلا اگر احساسات خیلی لطیفی توش باشه، اینا رو خب باعث میشه که مردم دوست داشته باشن، چون فقط هنر خیلی شبیه عکس شدن کار هنری نیست. کار هنرمند باید یه چیزی باشه که سبک کار خودش رو نشون بده.
خب این استقبال مردم از این چی رو به شما نشون میده؟ شما چه برداشتی دارید؟
جدن اگر بخواید من ساده و بدون چیز بگم، من فکر میکنم که این گرایش مردم به اینجور چیزا به خاطر ندانستن هنر خوبه. یعنی کسانی که امپرسیونیسم رو حتی قبول ندارند که چون تیکه تیکه لکه لکه و نقطه نقطه گذاشته میشه، بعد باید یه ذره آدم چشماش رو جمع کنه تا ببینتش، یا اکسپرسیونیسم رو قبول ندارن یا سورئالیسم رو قبول ندارن که آدم تخیل خودش رو چیز میکنه. من یادم در کودکی دیوارهای ما همیشه نم داشت و اینا، تو نمای دیوار من اسب میدیدم، بعد این اسباره میکشیدم. من اون زمان مثلا من دستم از بچگی میلرزید، بعد مادرم همیشه میگفت که هیچ که هانیبال دستش میلرزه بگه همیذاشتیمش ولی یکی نقاشی یاد بگیره. خلاص خودم رفتم پیش پدگر، من شروع کردم کار کردن. اوائلم کپی میکردیم از روی کارت پستال های رنگی که اون زمان هم خیلی کم بود. بعد میگفتن چقدر خوب کار میکنی. ولی بعد وقتی برگشتم تحصیل کرده بودن، مادرم میگفت قبلا بچه بودی بهتر کار میکردی، من کاراتو نمیفهمم. ولی کم کم کارای من و مردم شروع کردن به فهمیدن. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see.
خب آقای الخاص یکم دیدگاه همونجوری که گفتم انتقادی داشت نسبت به کارهای رئالیسم. البته ما بعد از این مصاحبه با آقای ملکی تماس گرفتیم و اون هم در انتقاد به نقاشی‌های مدرن گفت که دوره این نقاشی‌ها هم گذشته، که حداقل 100 سال است که این نقاشی‌ها هم توی اروپا داره تجربه میشه، انجام میشه و اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم باید کارهای سورئال یا سبک‌های به قول معروف انتزاعی هم رو باید بگیم دورشون گذشته.
البته خب نگاه‌ها با هم دیگه متفاوته. آره. دیگه
ایشون هم برصد از این استدلال استفاده میکرد برای اینکه بگه کار نقاشی مدرنم میتونه بر صورت با دیده انتقاد بهش نگاه کرد.
محمد رضا، برنامه قبلیمون درباره غیرت و ناموس هم حسابی سر و صدا به پا کرده بود.
آره، توی وبسایت دوستامون اینو منتشر کردن و اون قسمت کامنتشو باز کردن و
نزدیک 30 نفر آره برام پیام گذاشتن، ولی متاسفانه فرصت خیلی تنگ، نمیتونیم همه رو بخونیم. برای همین انتخاب کردیم یه چند تا رو براتون بخونیم.
دو تاشو برای شنونده ها برای نمونه که ببینیم چی گفتن.
درسته. نام مستعار برامون نوشته: متاسفانه همه فراموش کردند که ایران یک کشور اسلامی است و باید قوانین قرآن را رعایت کند و قرآن دستورات شنی در این زمینه دارد که باعث امنیت در جامعه می شود.
و نینا هم نوشته: اگه آزادی، اعتماد، حریم و تحمیل نشدن به دیگری به معنای واقعی در بین زن و شوهر و یا خانواده وجود داشته باشه، کلماتی مثل بی غیرتی و بی‌ناموسی و یا عکس آن وجود نخواهد داشت. دیگه وقت نداریم بقیه شو بخونیم. اگه که کنجکاو شدید حتما به وبسایت ما سر بزنید و اونجا بخونید. تماسایی هم از طرفداران همیشگی برنامه‌مون داشتیم، از تکتم خانم از مشهد که خیلی عصبانی شده که چرا پیامش رو نخوندیم، اسمش رو نگفتیم. عذر می‌خوایم، ما اس ام اس متأسفانه ازتون دریافت نکرده بودیم.
و ملیحه که دفعه پیش هم محمد رضا برامون پیام فرستاده بود.
آره، بازم برامون ایمیل زده بود و گفته که دعا می‌کنم که هیچ وقت مردی مثل این آقای غیرتی برنامه شما گیرم نیفته یا گیرش نیفتم، هر کدوم. نمی‌دونم.
گیره مرد غیرتی نیفتم.
آره دقیقاً تو این مایا. خب خیلی خیلی ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. برنامه این هفتمون هم تموم شد. با ما تماس بگیرید
با شماره پیامگیر 2042 02 21 12 41 14، یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com.
برنامه این هفته را با ترانه ای از علیرضا تهرانی به نام نقاش به پایان میبریم.
یه نقاشی از آب رنگ که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. خونه ی ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن. دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من آشیه های غم زد.
نگاهی تازه بود در این آغاز جمعه که با همکاری روزا آژیری و محمد رضا کاظمی تهیه شده بود و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. اما فراموش نکنید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان دیگر رادیو فردا خواهد رسید و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون عرض کنم که هست 2042-02-21-12-41-13. در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن هست سیاچاله.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر نیما تمدن گزیده خبرها را با آگاهی میرساند. روزگارتان خوش.